poi uno, dal punto.
رادیو گفتگو تقدیم می کنم.
صبح و
گفتگو.
از مشرق نگاه تو خورشید می‌دمد، از مشرق نگاه تو خورشید می‌دمد، صبحی که با تو می‌شود آغاز دیدنی است. عشق خوب دیدن است، خوب چشیدن، خوب بویدن، خوب زمزمه کردن. عشق مجموعه ای از تجربه های زندگی دائم طاهرانه است و این همه نه فقط تعریف عشق که تعریف زندگی است. به نام خدا. سلام مردم ایران، صبحتون بخیر. خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو، صبح و گفتگو. الهی شکر، خدایا آدم تو رو که داشته باشه همه ی ساعتاش سر صبح تازه و پر نور و بخیر. صبح سه شنبه نهم اردیبهشت قبول بشه نماز و روزه و طاعت و عبادت شما مردم خوب و نازنین، و خدا رو شکر میکنیم که سر صبحی سعادت اینو داریم که کنار شما باشیم و برنامه تقدیمتون بخوایم. سامانه یه پیام کوتاه رادیو گفتگو 301035، تلفن گویامونم 2786-1035. امروز در برنامه صبح و گفتگوی رادیو گفتگو میخواییم سراغ چند تا موضوع بریم. اولی سراغ کشاورزی است، تنها حوزه‌ای که آدم وقتی ازش صحبت میکنه حالش خوب میشه. شاید واقعیتهای حوزه کشاورزی حال خوب نکنه، اما هرچی به طبیعت برگرده و کشت و کشاورزی و کار کشاورز و زندگی روستایی حتما حال آدمو خوب میکنه. ما از جنبه های حال خوب کنش ورود میکنیم، انشالله تا آخر حالمون خوب بشه با بحث درباره کشاورزی. بله، دیروز سراغ خودرو رفتیم، امروز هم باز سراغ خودرو میریم ببینیم که حالا میریم سراغش ببینیم چی میشه. حالا پیش داوری نکنیم، میدونم خودرو چی میخوایم بگیم. عرض کنم که سراغ بورس هم میریم. بورس هم این روزا داره رکورد شکنی میکنه، علی دوام پله پله میره بالا، اصلا برام نمیگرده پایین نگاه کنه. مثلا الان طبقه چندمه، نمیدونم نردبون چندمه و بالاخره میخواد برگرده پایین. چجوری میخواد برگرده پایین؟ آسته آسته، آرام آرام، یا نه همینجوری میخواد بره بالا؟ اگه واقعا یه نگاهی به بورس بود و اون مالیات بر آیدی حاصل از سرمایه که میگه آقا اگه کسی ثروتی به دست بیاره، این ثروت در بستر زمان نباشه، حاصل فعالیت درست تولیدی نباشه و مثل درآمد اتفاقی باشه، مثل یه دفعه نوسان ارز و چه میدونم خرید سکه و از این داستان ها، باید مثلا تو خیلی از کشورها حدود 60% گذاشتن، باید 60% اون درآمدش رو مالیات بده. اینجا جوری سفته بازی گرفته میشه. اگه تو بورس همچه اتفاق میفتاد، حالا تو حوزه‌های دیگه البته نیفتاده که بگیم شده تو بورس نیفتاده، اگه تو بورس هم اتفاق میفتاد و یه قانونی وضع میشد که کسی که سراغ بورس میرفت میگفت من دارم میرم از تولید حمایت میکنم، بله من پولو میدم، سهام میخرم، صبر میکنم که این شرکتی که چینی تولید میکنه یه سال کار کنه، یه سودی به دست بده، بعد من سودمو بگیرم. نه اینکه تو وارد چی بگی آقا چیو بخرم فردا گرون شه، فردا گرون شد بفروشی دوباره همچین داستانی، یا چی ارزو میشه فوری بخرم و قص علا هازا که اون وقت مسخرت بکنن، بگن آدم های احمق میرن سهام هایی رو میخرن که بعد باش ازدواج میکنن با اون سهام، تا آخر عمرشون زندگی میکنن. یعنی چی؟ یعنی رفته سهام یه کارخونه خریده، مثلا چه میدونم تولید، حالا تولید هرچی اسم نمیبرم، یه دفعه میبینی الان 5 سال سهام اون کارخونه رو داره، 2000 بوده الان همون 2000ه، میگه آدم احمق میگه این سهام ها رو میخره، در حالی که تولید اینطور نیست. تولید زمان میبره و کار میبره، مشقت میبره. اگر مکانیزم های قانونی طراحی میشد، اون وقت کسی نمیگفت که آدم های نادون میرن سهام های طولانی مدت رو میخرن، باید کوتاه مدت خرید، کوتاه مدت فروخت. بله بورس جای ریسکه، بازار ریسکه، بازار پر ریسکی است، اما با مکانیزم های قانونی میشه این بازار رو به گونه ای طراحی کرد که توش سفته بازی کمتر اتفاق بیفته و سرمایه اگر وارد میشه انتظار سود آنی نداشته باشه، مثل سودهای آنی که تو بازارهای کاذب و موازی وجود داره. با کارشناسان بورس هم درباره این موضوع صحبت میکنیم. امروز همونطوری که همکار بزرگوارم جناب کوشکی اشاره کردن، روز شوراهاست، با یکی از اعضای محترم شورای شهر هم گپی میزنیم درباره این روز و مطابق معمول روزهای گذشته هم در فصل همدلی گفتگوی خواهیم کرد با یکی از مسئولین گروه های جهادی مواسات و کمک مؤمنانه در یکی از استانهای کشور و موضوع حق الناس که از ابتدای هفته شروع کردیم، هر روز با یک در واقع میشه گفت فعال صنفی درباره حق الناس صحبت میکنیم. امروز هم ایشالله اگر شد سراغ یه فعال صنفی دیگه خواهیم رفت و موضوع حق الناس رو از زبان اون فعال خواهیم پرسید. خدا رو شکر میکنیم ما صبح سه شنبه که هوا بهاریست، منتها بادش هم دار تنده، میاید بیرون سر کار برید یه جاکتی چیزی تنتون بکنید، تنتون سرما نخوره نچاد. بالاخره آدم این روزا یه سرفه هم که بکنه میگه نکنه کووید 19 است، یه بالا پوشی بندازید که خلاصه سرما رو نخورید و با کووید 19 اشتباه نگیرنتون هر جا که میبیننتون. 30,035 سامانه پیام کوتاه ماست، 27,86,10,35 هم تلفن گویای 24 ساعته این شبکه است. تون گفتم ببخشید، 30,010,35 اینجا رادیو گفتگوست، صبح و گفتگو.
صبح و گفتگو.
چشم بسته یعنی صبح شده، یه روز تازه یعنی صبح شده، چقدر خوبه حتی فکرش منو میسازه، یعنی صبح شده.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. روز در همین ساعت ما رو از رادیو گفتگو بشنوید در صبح و گفتگو تیز و خبر، تحلیل و بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح و گفتگو از رادیو گفتگو بشنوید.
کاری از رادیو گفتگو.
خب بریم سراغ حوزه کشاورزی، این حالمون رو خوب کنیم. به حال طبیعت و روستا و کشاورزی و دار و درخت و کشت و زرع و باغ حتما حال آدم رو خوب میکنه. وقتی که با کسانی صحبت میکنی که نگاه اقتصادی دارن به حوزه کشاورزی، اما از اونجایی که دلشون و دستشون به طبیعته، دلشون هم آدم رو گرم میکنه. امسال سال جهش تولیده. خب چطور به جهش برسیم وقتی که رکود داریم طرف عرضه، یعنی بهره‌وری بنگاه پایین اومده به خاطر اینکه عرضه کم شده، از طرفی طرف تقاضا هم دچار مشکلی، یعنی مردم هم نمیتونن بخرن، یا به حال هر دو طرف در فشار هست. تو این حوزه که تولید از رونق هم افتاده، بعضی هم معتقدن ما حد اکثر خیلی زور بزنیم بتونیم رونق تولید اتفاق بیفته، اما نه، تو حوزه های میشه این کار رو کرد. یکی از اون حوزه هایی که واقعا میشه این کار رو کرد حوزه کشاورزی است. و الان جناب آقای علی خان محمدی، دبیر کل محترم مجمع گندمکاران، الان رو خط ارتباطیمون هستن. ببینیم میشه واقعا این کار کرد با روش های فعلی؟ نه البته، حتما باید روش ها تغییر کنه. آقای خان محمدی سلام عرض میکنم، صبح بخیر، خوش آمدید.
سلام علیکم آقای راسخ، صبحتون بخیر، تا عبادتتون قبول.
خیلی متشکرم، همینطور شما انشالله.
صبح بخیر میگم به ملت بزرگ ایران.
زنده باشید.
خیلی
متشکرم آقای خانوادی. من برنامه های آقای خوابازی رو هم موقعی که تو مجلس میخواست رای اعتماد بگیریدم، هم در مصاحبه های بعدیشون دیدم که تو چه حوزه های تمرکز میخوان بکنن برای این که در امسال سال جهش تولید بشه کاری کرد واقعا تو حوزه کشاورزی. تعارف هم نیست باید. اگر یه جاهایی مثلا از سر تعارف یه مسئولی حرفی بزنه، حداقل تو حوزه کشاورزی میدونم که میشه واقعا این کارهایی کرد، به جهتی که ما در دوره های مختلف که تحریم بودیم اتفاقا تو حوزه کشاورزی رشد داشتیم. مثلا تو حوزه گندم، آیا با همین مکانیزم خرید تضمینی، یعنی با همین فرمون باید بریم جلو برای اینکه هم به نوعی جلوی کاهش رشد اقتصادی رو بگیریم، یعنی بالاخره بریم به سمت رشد؟ چون نفت که دیگه الان بخرن هم دیگه ارزونه، یعنی اینقدر ارزونه که هیچ کشوری واقعا مشکل کسی بودجهش رو نمیتونه حل کنه به خاطر درآمد پایین نفت، اکثرا اینجوری هستن. فکر میکنی با همون روش ها باید این کار رو کرد؟ مثلا در تولید مرغ همون داستانی که الان اتفاق افتاده در برای جوجه ها، جوجه هایی که زنده به گور کردن و نمیدونم الان گفتن آقا ما در 15 میلیون مرغ اضافه هم داریم، این دارم بایستی معدوم بکنیم. آیا با این روش ها که قطعا نمیشه به جایش تولید رسید؟ کشاورزیش شما بگید آقای خانم آمدی، سراغ حوزه دیگه هم میریم.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. من بسیار خوشحالم به هر حال بعد از سالهای طولانی به هر حال کرسی یا سکان وزارت به کسی داده شده که نسبت به دانش بنیان بودن این علم کشاورزی اعتقاد راسخ داره.
بله.
و چندین سال تو این زمینه کار کرده.
بله.
ببینید هر تا عمل خیلی مسائل هست.
بله.
من خیلی خوشحالم که آقای دولت یا برنامه بودجه بعد از سالهای طولانی به این نتیجه رسید که با کشاورزی میشود هم امنیت غذایی داخل رو به وجود آورد و هم توسعه پایدار رو ایجاد کرد و هم تونست صادرات انجام داد و ارزاوری رو اصلاح کرد و به کشور آورد. این چیز برنامه بودجه است. از طرف دیگر خب جناب آقای دکتر خوابازی برنامه هایی که به وزارت خونه دادن، من اعتقادم که توی 8 سالی که با آقای دکتر خوابازی کار کردم، اعتقادم بر اینه که ایشون میتوانن این برنامه ها رو اجرا بکنن، اما ما باید ساختارهای لازم رو در اختیار بخش تولید قرار بدیم. چرا که ببینید آیه راسخ و ملت عزیزمون باید بدونن که ما در بخش کشاورزی پتانسیل های بسیار بالایی داریم که واقعا نیاز به این ندارد که ما بیاییم محتاج این و این بشیم که چه به ما امروز بدن یا ندن، یا نفتمون به فروش بره یا نره.
بله.
اصلا نیازی به استخراج نفت و صادرات این نداریم اگر ما نگاهمون نگاه علمی به بخش کشاورزی باشه، یعنی بله. زیرساختامون درست باشه.
بله.
ما روی زیر برای زیرساختا کاری انجام ندادیم، هرچند تعدادی از دوستان من توی مصاحبه هم دیدم که بر من ایراد گرفتن که آقا چرا ما الگوی کشور داریم اما کارشناس ها میگن الگوی کش نداریم. من به عنوان یک کارشناس میگم نداریم، اگرم داشته باشیم علمی و عملیاتی نیست. اگر بود که ما نباید یه روز پیاز کارمون این اتفاق براش بیفته، یه روز جوجه‌مون بره این اتفاق براش بیفته، فردا مرغمون بیاد این اتفاق براش بیفته. پس ما زیرساختها رو درست نکردیم، الگوی کشت یا الگوی تولید رو به وجود نیاوردیم. آقای راسخ، الگوی تولید اینی که ما بیاییم برخواسته جامعه و اون زایگهی که داره مصرف میکنه بر اون زایگه احترام بگذاریم و بر اون زایگه تولید بکنیم.
آقای خان محمدی، ببینید حالا فرض کنیم ما الگوی کش نداریم، درست دیگه، مثلا پیاز سیب زمینی که تو کشور یه سال قیمتش پایین یه سال قیمتش بالاست، بیش از 70 سال اینجوریه نداره. خب آقای دکتر خوابازی هم اگه بخواد بیاد این کارو بکنه به تنهایی نمیتونه. نه اینکه نتونه ها، خیلی زمان میبره.
بله.
بالاخره آقا این زمین کشاورزی مال منه. آقای دکتر خوابازی من صلاح میدونم پیاز بکارم. صلاح میدونم نکنه، نمیتونه کارش بکنه که، مگه یه مکانیزم های تشویقی بذاره. اونم نیاز به برخی منابع داره که به حال دولت منابع که نداره که، نه الان تو وفور منابعش هم همچین منابع اختصاص نمیداد برای این کار. اما نکته اینجاست، وقتی میگیم سال جهش تولیده، یعنی یه کاری کنیم تولید ارزش داشته باشه. خب حالا ببین الان توی همچین فضایی، ببین من نمیخوام جسارت بکنم به بهره برداران حوزه مرغا، اگه مرغ کم بشه ارزشش میره بالا.
بله.
میدونید؟ حالا من نمیخوام بگم اونا مخصوصا این کاری کردن قیمت مرغ رو بالا ببرن، اصلا قسمی نیست. میخوام بگم وقتی یه فعالیت تولیدی ارزشش از سفته بازی بیشتر بشه، ما میتونیم دعا کنیم که این تولید امسال میتونه ارزش پیدا بکنه و مقدمه جهش درش فراهم بشه. وقتی کشاورز تولید میکنه به ثمن بخت ازش میخرن، یا مافیای توزیع اجازه نمیده این توزیع کنه، تو حلقه توزیع سود اصلی رو میبره، ما چه انتظاری از جهش تولید داریم؟ به نظر ما آقای خانم مادی جلوی یه سری هرز روی های اینجوری و بایستی تو حوزه تولید کشاورزی گرفت. اول کشاورز دلش گرم شه، اون چی که تولید میکنه یه منفعت منطقی ازش میبره، بعد بگیم خب بره، حالا که تو دیدی که کشاورز عزیز سود بردی، حالا بیا تو این حوزه این الگوی کشت رو بذار، دیدی طعم منفعت درست و منطقی و لذت سود رو بردی، حالا بیا به جای مثلا چه میدونم هندوانه، بیا مثلا چغندر بکار. این کارو باید کرد. برای این کاری که به نظر ساده است
بله.
اما حتما یه انرژی زیادی از وزارت جهاد میبره. چی کار باید کرد که این اتفاق بیفته آقای خان محمدی؟
ببینید انرژی زیادی نمیبره. ما اومدیم تشکل‌های زیادی را در کشور به وجود آوردیم، ولی اختیارات به تشکل‌ها ندادیم. ما امروز به جای امور پشتیبانی دام، اگر میتونستیم تولید کنندگان مرغ و جوجه‌مون رو یا مسائل دیگر رو، من اینو مثال میزنم که چیز باشه، اینا تکونه‌های لازم رو و برنامه‌ریزی‌های دقیق رو داشتن، ما این روز اتفاقی برای این چیز نمی افتاد، برای کمبود یا افزایش تولید به وجود نمیاد. چرا؟ شما وقتی که از صفر صد نهاده ها دست تشکل ها و سرمایه گذاره که تشویقی هست، که همون که شما میفرمایید ما بتونیم زمینه این رو به وجود بیاریم برای مقدارمون، برای تولید کننده چغندر گندمون این به صرفه باشه، مطمئن باشید ما در هیچ جایی کمبود نخواهیم داشت. این اتفاق نمیفته آقای راسخ، به جز این که ما بیاییم تشکل‌های تخصصی ایجاد بکنیم، زنجیره تولید و ارزش افزوده را بالا ببریم. یعنی این که ما محتاج این نباشیم یه وارد کننده نهادهای دامی اگر اومد کشتیش رو تو بندر گذاشته تا دولت رو مجبور به یه کاری بکنه، ما باید جوجه‌مون رو بریزیم بیرون بگیم دون نداریم. ما باید همه چیز رو قبلا برنامه ریزی کنیم. ببینید اتفاقات در همه جا رخ میفته، اصلا ما در زمینه جنگی، در زمینه همه چیز داریم کار میکنیم، ذخیره سازی میکنیم. بایستی در بخش کشاورزی و تولیدم همین زنجیره های صفر صد رو بیاییم ایجاد بکنیم. تا اینا ایجاد نشه جناب آقای راسخ، اتفاقی در کشور با یک تغییر وزیر رو نمیدونم معاونیانش اینا اتفاق نمیفته. چرا که تولید دست تولید کنن. ما میگیم در کشاورزی میگیم بیل و خاک و آب دست کشاورزه، ما اومدیم براش برنامه میدیم. این اتفاق نمیفته جناب آقای راسخ. تا زمانی که ما بیاییم جیب کشاورز پول بذاریم، از اون پول منفعت ببره بیاد ساختار امنیتی غذای کشور ما رو به وجود بیاره. مثلا تو گندم شما الان 5 سال 4 سال حدودا بنیاد گندم ایجاد شده و ما تولید را از 3 میلیون تن بردیم رسوندیم به 6 میلیون تن الان در هکتار. خب ببینید یک دو برابری که هشت دو برابری اتفاق افتاده. ما 6 میلیون هکتار الان داریم چشم میکنیم که 3 میلیون هکتارش دیمه، ما 18 میلیون هکتار در کشور دیم داریم. اگر بیاییم این روزی چیزاشو برنامه هاشو درست بکنیم، همین دیم که الحمدلله بارندگی ها هم درست شده، اگه بتونیم کارهای درستی انجام بدیم 18 میلیون تا نصفش هم 9 میلیون هکتارش هم ببریم زیر کشت و حبوبات و گندم و غیره غیره، ما میتونیم ذرت رو، کمبود ذرت رو از گندم با فناوری های نوینی که وجود داره در دونم استفاده کنیم، کنجاله پنبه، یا بیاییم کلزار رو به جای اینکه بیاییم در فصلهای مختلف با نشاکاری کلزا و وارد کردن ماشینالات نشاکار سریع بیاییم این رو نشاکاری بکنیم، هم در آب صرف جویی میشه، هم میتونیم کنجاله های اضافه من رو در دام تیور استفاده بکنیم. همه اینها راهکارها میشه اتفاق افتاد، مگر اینکه ما به تشکلها، یعنی من از آقای دکتر خوابازی و دولت میخوام درهاشون رو به روی دولت ملت باز کنن، چیز بخشای خصوصی باز کنن و تشکلها رو اتاق فکر خودشون قرار بدن.
متشکرم،
موفقیت برسید.
ممنونم آقای دکتر عنایت بیابانی، قائم مقام محترم دبیر کل خانه کشاورز به ما پیوستند. آقای دکتر بیابانی سلام بر شما.
سلام عرض میکنم، شما بخیر.
ارادتمند آقای بیابانی، خیلی خوش آمدید. آقای دکتر بیابانی، سالیان متمادی است در حوزه کشاورزی موی سفید کردید و تجربه اندوختید. آقای خوابازی و دوستانشون در وزارت جهاد باید بر کدوم حوزه ها در بد و امر و در اولویت تمرکز کنن که سال 99 بشه به معنی واقعی سال جهش تولید؟ چون کارشناسان معتقدن که در بعضی حوزه ها ممکنه نتونیم به جهش تولید برسیم، اما حتما حوزه کشاورزی اراده بکنیم میرسیم و این ظرفیت وجود داره. کجاها اگر تمرکز بکنی اتفاق میفته؟
خیلی متشکرم، اتفاق سوال خوبیه. سالیان سال که ما کشاورزا که دیگه سنت ما هست، داریم میکاریم و ضرر کنیم و میکاریم، کار دیگه نداریم، ما باید تولید بکنیم.
بله.
پس جهش تولید با توجه به تجربیاتی که در بخش کشاورزی ایجاد شده، همون جوری که دوست عزیزمون هم بهش اشاره کردن، یه زمانی ما هکتاری فرضاً 2 تن گندم برداشت می‌کردیم، الان ما کشاورزی داریم که 10 تن گندم برداشت می‌کنه. یکی از مهمترین مسائلی که باید بهش اشاره کرد، دولت باید این تسلط خودشو از کشاورزا کم بکنه، یعنی مدیریت راهنما باشه. ما 95% کار کشاورز خصوصیه، 97% دخالتاش دولتیه. اونجایی که کار خراب میشه میگه کشاورزا اینجوری کردن، دون مرغ اینجوری شد. اگر ما یه شرایطی ایجاد بکنیم، کشاورز همونطور که دوست عزیزمون گفتن ما در تصمیم گیری ها حضور داشته باشیم، وزارت جهادی کشاورزی دخیل بکنه کشاورز رو در تصمیم گیری ها. شما راجع به ساختار کشت اشاره کردید، بسیار حرف درستیه. ساختار کشت ما دیگه نباید مثل گذشته، مثل 30 سال قبل 20 سال قبل همینجوری دیمی همه چیز رو ما بکاریم و رو دست کشاورز بمونه. شاهد این بودیم هندوانه ها چجوری نثار گوسفندان میشد، بادمجون ها چجوری له میشد. همون در همون زمان ما در تهران هندوانه رو کیلو ایکس تومن یا بادمجون رو به قیمت غیر قابل باور خرید میکردیم. اگر ما بیایم در ارتباط با این قضیه مهندسی کشت رو، الگوی کشت رو از نظر دولت مردان برنامه ریزی بکنیم و بازار رو بر اساس نیازی که وجود داره تقسیم بکنیم بین کشاورزا، ما صرف جویی در آب کردیم. ما یکی از مسائل مهم ما الان مسئله حیاتی برای کشاورز آبه. آب نباید همینجوری هرز بره مثل گذشته. آب باید بر اساس قیمت واقعی بین المللی تولید رو عرضه بکنه. اگر ما این توان رو داشتیم بازار رو ایجاد کنیم، درهای بسته به کشورهای خارجی رو برای صادرات خودمون باز بکنیم، آموزش های لازم رو به کشاورزا برای بسته بندی، حتی صادر کنندگان، وارد کنندگان علاقمند کارهای مورد نیاز بیان یه بخشی رو هم بذارم برای صادرات، میشه صادرات کرد. ما اقلیمی داریم که در هر زمان، الان ما داریم در استان سیستان و بلوچستان گندم برداشت میکنیم، داریم هندوانه تولید میکنیم و در جای دیگه اونها وقتی در بخش دیگه که ما داریم در زیر صفرم داریم تولیداتی داریم انجام میدیم، این زیان کشاورزه. نباید ما این برنامه ریزی رو مختلط انجام بدیم به طوری که کشاورز نتونه از چیزی که داره تولید میکنه نتیجه شد نبینه.
خیلی متشکرم.
در صورت ما نیاز به یک بازمهندسی برای کشت، برای صادرات، برای بسته‌بندی، برای بهینه کردن تولیدات بازار. ما صنایع تبدیلی تکمیلی ما میتونه سود زیادی برای ما برسونه، ولی اگر این مسئله رعایت نشه ما حرفای تکراری خودمون همیشه بزنیم، همین اتفاقی که هست میفته. با توجه به امسال که جهش تولید است، ما در بخش صنعت نمیتونیم این جهش رو داشته باشیم چون رقابت پذیر نیستیم، ولی در بخش کشاورزی ما با بهترین کشورهای تولید کننده کشاورزی رقابت پذیر هستیم، برای که دانشش ما الان یاد گرفتیم، ما توانستیم تولید خودمون رو به نمایش بذاریم. این هست که باید بخش بازار و صادرات و زمینهای تکمیلی صنایع بسته‌بندی و صنایع تکمیلی و تبدیلیش هم اصلاح بکنیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر بیابانی، قائم مقام دبیرکل خانه کشاورز. خدا حافظتون باشه. شما آقای دکتر خان محمدی، از شما مینهایت سپاسگزارم.
سپاسگزارم.
ممنونم. خوبی رو براتون آرزو می‌کنم.
همچنین برای شما خیلی ممنونم. خدا نگهدار شما.
تحلیل و بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح و گفتگو هر روز در همین ساعت از